الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وحفظ بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون با سپاس و حمد بیکران نسبت به ساحت حضرت سبحان که چنین مرحمتی را عطا فرمود تا رمضانی دیگر زنده باشیم بتوانیم خدمت عزیزان در این محفل قرآنی انجام وظیفه کنیم الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. امیدواریم که خداوند سبحان همان گونه که امشب در شب نخستین این ماه مبارک توفیق نشستن و گفتن رو بر همه ما کرامت فرموده است تا پایان این ماه به فضل و کرم خویش این توفیق رو بر ما مستمر و مستقر بدارد و ما را از فیوضات رمضان به معنای عام آن همان گونه که اولیاء خود رو برخوردار می کند ما را نیز برخوردار بگردان. آنچه امسال مقدر شد که خدمت عزیزان در این رمضان مورد بحث و سخن قرار گیرد سوره مبارکه مؤمنون است. توجه دارید که این سوره شریف در قرآن کریم جایگاه ویژه و خاصی رو به خود اختصاص داده است. هم آیات نخستین و ابتدایی این سوره شریفه که شناس نام اهل ایمان رو تشکیل میدهد، هم آیاتی که در این سوره در مورد معاد خداوند سبحان به میان می آورد و مباحثی که بعضن در مباحث نبوت مطرح می شود بسیار مطالب عمیق و دقیق و جامعی است که انشاءالله خدمت عزیزان با استعانت از الطاف بیکران حضرت حق به سمع مبارک می رسانیم. سوره شریفه مؤمنون در جزء 18 قرآن کریم از سوره است که مکی است، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و شروع این سوره مبارکه با بشارت و مجدگانی و نوید بس عظیمی است که فرمود قد افلح المؤمنون، همانا به تحقیق رستگاران اهل ایمان هست. من قبل از این که بحث رو شروع کنم الان متعزی و ناراحتم که میبینم عزیزانی مقابل من بر سر پا ایستاده هند. اگر تقاضا کنم یه پیشبینی مکانی به نوعی بشود کمکی که دوستان بتوانند که هم سرما نخورند و هم بر سر پا ایستاده نباشند، دیگه دوستان رو نمیشه بیش از این اذیت کرد جلو آورد. اگر فکر مکانی بفرمایند صاحب بیت محترم کمال امتنان است. صلواتی بفرستم. در کلام عرب حروفی است هنگامی که این حروف به ترجمه وارد می شود دفع نگرانی در خاطر می کند. به این حروف که سه حرفن با دو کارکر حروف تنفیس یا حروف توقیع گفته می شود. اساسا کلمه تنفیس از ماده نفس الله کربتی به معنای گشایش و گشودن در امر است. از اسامی حضرت باری تعالی منفس الکروب است یا منفس الکروب، ای خدایی که مشکلات به دست تو گشوده می شود و غمها به دست توانمند تو از سطح دل برداشته می شود. سه حرف وجود دارند که به اینها حروف تنفیس گفته می شود. دو حرف این اختصاص دارد نسبت به مضارع بر سر فعل مضارع وارد می شود و یک حرف بر سر فعل ماضی می آید. مجموعه کار کرده این سه حرف این است که نگرانی رو برمی دارد. حال نگرانی ها ممکن است یا نسبت به زمان ماضی است یا نسبت به زمان آینده است. علل قائله انسان ها نسبت به آینده فکر می کنند و یه غم هایی و نگرانی هایی را در آینده دارند که آیا چنین می شود یا نمی شود، آیا بذر عمل به بار می نشیند حاصل می دهد یا حاصل نمی دهد، آیا غمها زدوده می شود پایان شب سیاه سپید می شود یا نمی شود. هیچ انسانی نیست که دغدغه فردا و فرداها و غمهای آینده و مشکلات نداشته باشد. هنگامی که می خواهند نگرانی را در عرب بردارند برای آینده و امید موفقیت و ظفر به مقصود رو بازگو کنند، از دو حرف استفاده می کنند بر سر فعل مضارع، یکی حرف سین، دوم حرف صوفه. شما رفته اید و آمده اید، نمی دانید آیا بالاخره به شما عطا می شود یا نمی شود، آیا این وام به شما تعلق می گیرد یا نمی گیرد. هنگامی که نهایتاً به شما می گویند سع و عطیک، هم از دلتون برداشته می شود، می فهمید که فردا یا پس فردا به شما این وام رو خواهند داد. سر و عتیک، این حرف سین هنگامی که بر سر عطا می آید، یا صوفه و عتیک، می دانید هفته آینده بالاخره این وام رو در حق شما امضا می کنند و به شما می دهند و مشکل از کارتون می گشاید. این حرف سین و صوفه چنین کار کرد و امتیازی را دارد که نگرانی فردا رو می برند. در کنار این حرف قد داریم در کلام عرب، کلمه قد و حرف قد بر سر فعل ماضی در می آید و نگرانی که از گذشته و وضعیت حال داریم بر می دارد. به این معنا با نمونه عرض می کنم، شما نگران حال یه انسانی هستید، نمی دانید این مؤمن چه شد، آیا دفع، آیا امکان نفع دوای طبیبان و چاره طبیبان بود یا نبود، آیا اسرائیل آمد یا نیامد. نگرانی و دغدغه خاطر دارید، به شما میگویند قد مات زیدون، یه آسایشی بر جانتون می آید، احساس میکنید که مطلب تمام شد، تمام اون تلاش ها و تمام کوشش ها منتهی به این قضیه شد، بالاخره به اینجا رسید کار شد. نمونه ای که جنبه اثباتی دارد عرض میکنم، ایجاد و امید دارد، نمازگزاران ایستادند. اینا از راه های دور و نزدیک به عشق امامت به فلان امامی که دوست می دارند دورا و مقبول طبع می دانند گرد یکدیگر آمده اند و در این صفوف جماعت به ساعت نگاه می کنند، از وقت حضور امام گذشته است، نگران می شوند، مضطرب می شوند که ما آمدیم اما به فیض جماعت نرسیدیم، زحمت کشیدیم، هزینه وقت گذاردیم، صرف هزینه کردیم اما نتیجه نبردیم. یک مرتبه صدای مکبر و مؤذن بر می خیزد که بانگ شادمانی ندا می کند، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، غمها برداشته می شود، نگرانی زدوده می شود و مؤمنین احساس می کنند که امام در محراب ایستاده است و با صدای رسا می گوید الله اکبر الله اکبر. اینجا کلمه قد به کار برده می شه برای رفع این نگرانی ها و چنین حالات و استرابات. همیشه در ذهن انسان ها و اهل ایمان هم این نگرانی وجود دارد که خدایا آیا اعمال ما مقبول حضرت توست یا نه، آیا رویه عملی که ما در پیش گرفته ایم ما رو به جایی می رساند یا نمی رساند، ما موفق می شویم یا موفق نمی شویم، دست لطف تو بر سر ماست یا نیست. خداوند سبحان در ابتدای این سوره بسیار مهم مؤمنون این نوید و بشارت رو به اهل ایمان می دهد. با استفاده از کلمه و حرف قد تمام این مفاهیمی که خدمت عزیزان منتقل شد در ابتدای این سوره ادراک می شود. قد افلح المؤمنون، بدون هیچ نگرانی و بدون هیچ غم اهل ایمان بدانند که با اون قایت الغصا، با اون مقصود حقیقی خیش که فلاح و رستگاری و کامیابی و موفقیت است نائل آمدند و بدانند پا در وادی نهادند که صد در صد مشمول عنایات خداوند سبحان است. پس با کلمه قد ما تمام این مفاهیم رو تلقی کردیم و دریافت کردیم، اما به دنبال اون فرمود قد افلح المؤمنون، معنایی که ابتداءً ترجمه می شود و در زیر زیرنویس قرآن ها که بنگرید همین معنا می کنند که به تحقیق رستگارانند مؤمنان، بستگار شدند مؤمنان، پیروز شدند مؤمنان. و آن این که در لغت واژه فلاح چنین معنایی را ندارد. کلمه فلاح ابتداءً در لغت یه معانی دارد که اگر اون معانی را ما بدانیم بعد لذت پیروزی و فلاح و موفقیت و رستگاری رو بهتر از گذشته درک می‌کنید. و اون این است کلمه فلاح در لغت عرب اساساً که فلاح از آن ریشه می آید به معنای شکافتن و شق کردن است. هنگامی که کسی چیزی رو شق می کند و می شکافت، این واژه رو به کار می برند. در اصطلاح عرب می گویند الحدیدو بالحدیده یفلح، آهن رو باید با آهن خورد کرد، با اره چوبر نمیتوان آهن رو برید، آهن رو باید با اره آهنبر و مته آهنی سوراخ کرد. الحدیدو بالحدیده یفلح، این ضرب المثل است، یعنی هر چیزی را باید از درب خودش وارد شد و نوعاً کوبیدن هر چیزی از جنس خودش موفق ترین است. هر طبقه رو در جامعه اگر خواستید خراب کنید، از جنس خودشون باید خراب کنید. آلمان را باید با آلمان خراب کرد، پزشکان را باید با پزشکان خراب کرد، ورزشکاران را باید از طریق ورزشکاران خراب کرد. هر طبقه ای را با جنس خود اگر خراب کنند، این موفق تر است. کما اینکه آبادانی هم این چنین است. الحدیدو بالحدیده یفلح، خود کلمه فلح این معنا را دارد. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، از اسامی که گذشته در دیرباز به وزارتخانه های این کشور در زمان گذشته داده می شد، یکی از وزارتخانه های گذشته وزارت فلاحت بود، وزارتی که امروز تحت عنوان وزارت کشاورزی مطرح می شود. طرح ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در دست مجلس است. خود وزارت کشاورزی قبلا فلاحت نامیده می شد. چرا؟ به دلیل این که فلاحت یعنی شکافتن زمین. کشاورزان قوی زبده فنی گذشته رو به اینها فلاح می گفتند، چون اینها زمین رو می شکافتند، بذر رو درون زمین می گذاردند و اونگاه رویش بذر چون که بذر است و بروی آمد خداش. فلاحت شعار از اسامی و فامیل های قدیمی است که استفاده می شود. پس خود فلاحت به معنای شکافتن است. حال چه ارتباطی وجود دارد بین فلاح و شکافتن و پیروزی و نصرت و موفقیت؟ تمام انسان های عاقل و زبده می دانند که امکان ندارد کسی موفق شود مگر این که صدی که میان او و میان خواسته هاست از مشکلات بردارد. تا زمانی که انسان موانع رو بر ندارد، تا زمانی که انسان صد سهمگین مشکلاتی که پیش روی اوست تا خواسته ها این صد رو نشکند و این رو از میان بر ندارد، به موفقیت به خواسته های خیش دست پیدا نمی کند و نمی رسد. این به سادگی نیست. عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. هر مقداری که خواسته ما عزیزان در زندگی بالاتر و مهمتر است، از ما تا اون خواسته موانع مهمتر و سنگینتری وجود دارد. احساس نکنید که پیش روی ما مانعی وجود ندارد. صبح برمیخیزید مانع دارید، شب میخسبید مانع دارید. بین انسان و بقیه و خواسته ها و مطلوبی که آدمیان دارند همیشه موانع وجود دارد و تا زمانی که ما موانع رو نشکنیم، تا زمانی که دل شیر نداشته باشیم، تا زمانی که ایوبوار ننشینیم پای مشکلات، نمیتوانیم مرد فاتح میدان موفقیت باشیم. خاطر عزیزان از جریان جنگ تحمیلی است. یک گروهی از این عزیزان و رزمندگان اسلام کسانی بودند که صف شکن بودند. تا زمانی که خطوط اول جبهه دشمن شکسته نمی شد، پیروزی امکان نداشت برای سپاه ما. اون صف شکنها و خط شکنها حرف اول رو می زدن و جانفشانی می کردن، خطوط دشمن می شکافتن. تا زمانی که انسان نشکافت، به موفقیت نمی رسد. پس اگر موفقیت و پیروزی را فلاح می گویند، چون همراه با زدودن و شکستن سطح سنگین مشکلات است. انسان هر مقدار همت بالاتر داشته باشد و سینه ستبرتر در مشکلات زندگی، کامیابتر و موفقتر خواهد بود. بنابراین پیروزی و موفقیت را فلاح می گوید. اما شیرینی کار اینجاست. به هر پیروزی و موفقیتی فلاح نمیگویند، چون ممکنه انسان الان پیروز بشه اما پیروزی که در پس اون گریه باشد. پیروزی که الان میاد، موفقیتی که الان میاد، اما این دل مانند چه دل واپسی دارد؟ که آیا چه مقدار میماند این پیروزی برای من؟ آیا من چه مقدار باقی میمانم در صحنه پیروزی و ظفر؟ این خیلی مهمه. از گذشته میگفتن مملکت گرفتن مهم نیست، مملکت داری مهم است. حال ما موفق شدیم، به پیروزی رسیدیم، اما چقدر می توانیم بر این سکوی افتخار پیروزی تکیه بزنیم و ثابت و باقی باشیم. فلاح یکی از معانی که دارد یعنی بقا، یعنی دوام، دوام در حج. مناسبت دارد مثال از کنم خدمت عزیزان این سنتی که شما به حمدالله از دیشب به پیشواز رفتید و بنده با شهامت عرض می کنم که این شب شب اول ماه رمضان است. خود بنده توفیق این رو خداوند عطا فرمود که از یک ربع بعضان استحلال کردم، هلال رو دیدم، کارشناسانه عرض می کنم شب اول ماه رمضان است الحمدلله و امروز آخر شعبان بود. عزیزانی که انشاءالله به سحر برمی خیزید امشب، از توفیقاتی که در سحر دارید و مستحباتی که در سحر وجود دارد مسئله سحور است. سحور همانیست که شما در سحر نوش جان می فرمایید و یستحب و در روایات ما دارد و یستحب و سحور. اگر کسی می خواهد روزه بگیرد مستحب به سحری بخوره، مستحب به عبادی است، یعنی اون لقمه ای که شما در گلو می گذارید این رو به قصد عبادت بخورید و نوش جان شما باشد، باشد که نور ایمان در دل شما گردد، باشد که تقوا در وجود شما باشد. خود سحری خوردن مستحب است. از اسامی که سحری در کلام عرب دارد مفلاح و فلاح است. اصلا به خود سحری مفلاح میگن، چل فلاح میگن. چرا؟ چون خوردن این سحر نمیگیم 100% عامل بقای روز است، اما یکی از عوامل خوب موندن روزه شما در روز خوردن همین سحری است. لذا صوم الوصال در اسلام مکروه، یعنی اینکه شما از این افطار تا افطار آینده چیز نخورید مکروه در اسلام. میگن روزتون رو متصل نکنید از افطار تا افطار، حتما میان این افطار تا سحر چیز بخورید، نوش جان کنید. خداوند چنین میخواهد که به این جهاز هاضمه شما بدل مای تحلل برسد، حاجتون تأمین گردد و خواسته هایی که در روز نمیتوانید برسانید به بدن در حد حاجت این جسم بر بدن شما رسیده شود. این از مجموعه متون روایی اهل بیت زوات مقدسه محمد آل محمد. چنین استفاده ای رو داریم. به سحری فلاح و مفلاح میگویم چون عامل ماندن است، عامل بقا است. حالا این دو کلمه رو بگذارید کنار هم. فلاح به اون پیروزی باقی و جاودان میگویم. خب این چون بحثی است، عرض کردم یکی از غمهایی که همیشه عزیزان دل ما را گرفته است زوال است. همیشه ما از زوال میترسیم. اولش نگاه کنید از زوال عمر، همیشه هنگامی که در مقابل آینه می ایستید یه قدری از 30 سال سن بالا میاد، بین دهه 30 و 40 هستید، در آینه نگاه میکنید میگید این ماه از ماه قبل چند تا تار موی سفید بیشتر آمده است. هنگامی که نگاه میکنید دستی میکشید میگید ما هم پیر شدیم، ما هم رفتنی شدیم. نوعا خود این فکر که لا تی و للعیش مادامت منقذتن لذاته به دکار الموت و الهرم، همین که انسان یاد فنا میکند و یاد نیستی میکند پشتش میرزد. به تعبیر بزرگان و از متون خود روایات استفاده میکنیم که فکر نیستی و عدم بودن بیشتر انسان را از خودش آزار میدهد. همین فکرش انسانها تلاش میکنن که باشن، باقی باشن. خود بقا یه چیز مطلوبی است برای انسانها و جامعه بشری. تلاش بشریت در راه این است که باقی باشن. و اساساً از بزرگترین وعده های خداوند سبحان بر انسانها مگر چیست؟ مگر اون رضوان الهی و بهشت الهی نامی که دارد خلد نیست؟ خلد برین مگر کجاست؟ خداوند وقتی که وعده بهشت میدهد وعده خلد میدهد، یعنی وعده خلود میدهد، یعنی وعده بقا میدهد، وعده اون میدهد که دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، وعده جاودانگی و بقا و دوام رو خداوند سبحان میدهد. پس فلاح تمام این معانی را دارد، اون موفقیت و پیروزی و کامیابی که همراه است با دوام و جاودانگی و بقا. به چنین پیروزی فلاح میگوید. صلوات الله علیه و آله. اما خداوند سبحان در اینجا فعل ثلاثی مجرد به کار نبرد، نفرمود قد فلح المؤمنون، فرمود قد افلح المؤمنون. خوب عنایت کنید این ظرایف را، لذت قرآن رو وقتی میبرید که به این لطایف پی ببرید عزیزان. فرمود قد افلح المؤمنون، کلمه افلح باب افعال است. این همزه‌ای که در اینجا وجود دارد همزه سیرورت است، همزه گشتن و شدن است. یعنی چه؟ وقتی که یه نگاهی میکند این کشاورز به این زمین مزروعی، میگه احصد الزرع، یعنی این زرع وقتش شده که بچیدیم برداریم، روز حساده اون شده است، روز چیدن اون شده است، با سات احصد الزرع. وقتی میگه افلح یعنی سرتم الى الفلاح، یعنی تموم شد، وارد شدید، منتقل شدید به فلاح. قد افلح المؤمنون، مؤمنون آرامیدن در کوی فلاح، مؤمنین منتقل شدن به خانه فلاح، مؤمنین رسیدن، واصل شدن، نه اینکه در راهند، واصل شدن به اون مقام فلاح و اون مقام جاودانگی و بقایی که در اون پیروزی و کامیابی و همه چیز وجود دارد. بر این مژده گر جان فشانم رواست، این مژده‌ای که خداوند اینجا به اهل ایمان میدهد کافی است که اون عشق و شور و حرارت رو در ایمان در وجود انسان‌ها زنده کند و متجلی کند. فرمود قد افلح المؤمنون. خب این قد افلحش رو دانست. حالا این المؤمنونش کیانند؟ چه کسانی هستند که خداوند سبحان توصیفشان می کند؟ کلمه المؤمنون طبیعی است، از ماده ایمان می آید و ایمان دیگه در صدد اون نیستم که الان شرح و بسط ایمان مفصل کنم، به لحاظ این که در مراتب گفته اید اجمال مختصر و ادامه صفات رو می خواهیم خدمت عزیزان بررسی کنیم انشاءالله. کلمه ایمان به معنای اون تصدیق و باوری است که همراه با لوازم اون باشد. اگر ما به یه شیعی باورمند میشیم، معتقد میشویم، عقده بین ما و بین او ایجاد میشود. اعتقاد از ماده عقد میاد، عقد یعنی گره. وقتی دل ما به یه جایی گره میخورد، ما ایمان به یه شیء پیدا میکنیم و لوازم اون رو میپذیریم. نام این ایمان واقعی است. تصدیق به یه شیء همراه با پذیرفتن و التزام به لوازم اون رو ایمان میگویم. لذا میبینید شما هرگاه خداوند صحبت از ایمان به خود، ایمان به فردا، ایمان به انبیاء الهی و ادیان الهی رو مطرح میکند، سریعاً به دنبال ایمان شما در قرآن چه میبینید؟ عمل میبینید. صحبت از عمل صالح میشود. عمل صالح جزء لفظ ایمان و مفهوم ایمان نیست، لازمه ایمان است. امکان ندارد ایمان بدون عمل صالح باشد. لذا سید الموحدین مولا المتقین امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 54 فرمود بل ایمان یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الایمان. به وسیله ایمان دلالت در این می شود که باید صالح عمل کنی چون ایمان داری، و به وسیله ایمان صالح می فهمی که این آقا ایمان دارد که عمل صالح می کند. یعنی بین ایمان و عمل صالح ملازمه وجود دارد، التزام عینی و خارجی وجود دارد. کسی که مدعی ایمان است نمیتواند فارغ از عمل باشد و دغدغه عمل نداشته باشد. و اگر دیدید در زندگی یک کسی عمل صالح دیده میشود، زنداری او، فرزندداری او، تجارت او، سیاست او، دیانت او، خلق او، خلق او قرین با عمل صالح است، بدانید اون چه درون سینه دارد ایمان است، ایمان است که او را وادار به چنین عمل کردی نموده است. بنابراین خود ایمان یعنی تصدیق، باور قطعی با التزام به لوازم آن، که از لوازم ایمان عمل صالح است، از لوازم ما قرار است متصرانه. از اصول می‌بینیم در طول روایت ما اصرار بر این ورزیده می‌شود، هنگامی که انسان گناه می‌کند دیگه مؤمن نیست. لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. امکان ندارد زانی هنگامی که زنا میکند مؤمن باشد، اول باید از ایمان بیاد بیرون بعد زنا کند. لا یسرق سارق هین یسرق و هو مؤمن. امام فرمود امکان ندارد کسی سرقت کند و حالی که مؤمن باشد، اول باید از ایمان بیای بیرون یه گناه، بعد سرقت انجام بدی. شاید یکی از جوابهایی که در مورد عذاب قیامت به شدت عذاب قیامت در مورد بعض از گناهان وجود داره همینه که در قبال بعض از گناه ها که عقوبت سنگین میبینیم، گذشته از توجیهات دیگری که دارد، یه توجیهش اینه با این گناه شما از ایمان خارج شدید. هنگامی که از ایمان خارج شدید این عمل رو انجام دادید، بنابراین شما اسم مؤمن دیگه براتون در حین این عمل وجود ندارد. در متون حدیث دارد لا یشرب الشارب حین یشرب و هو مؤمن. شراب نمی خورد شراب خوار الا اون که در لحظه خوردن دیگر مؤمن نیست. اول جلد ایمان از تن در می آورد، از ایمان برون می آید، اونگاه می گوید که بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که پس اول سخص بنیاد است، اونگاه می نوشد و می نوشد، حکایتون می شود. بنابراین ایمان یه چنین امریست عزیزان، یه التزامات این چنینی دارد. و این جمله رو هم تکمیل کنم خدمت سروران معظم که سخن جامع باشد. بالاخره کلمه ایمان و مؤمن، واژه مؤمن نام خداوند است، السلام المؤمن، خداوند مؤمن است عزیزان، یعنی امان خودش رو متوجه انسانها کرده است، به انسانها امان داده است. و انسان مؤمن کسی است که از امان الهی برخوردار شده است، از امان خداوند استفاده کرده است. منتها خداوند سبحان دو امان میدهد، یک کارت امان نامه الهی مدت دار است، زمان دارد، کارت موقت امان در مورد سه چیز خداوند میدهد. سه چیز انسان به خداوند امان میدهد: یک جان، دوم مال، سوم ارض و آبرو که ناموس رو هم شامل میشود. این سه چیز رو خدا به انسان میدهد، مدتش هم طول عمر. در مدت عمر با برگ امانی که موضوع آن اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، کسی که این دو کلمه رو میگوید از این کارت امان استفاده میکنه تا زنده است و نام او مسلمان است، نام او مسلمان، عمل صالح دارد مسلمان است، ندارد مسلمان است، عمل میکند مسلمان است، عمل نمیکند مسلمان است. کسی که همین مقدار بر لب جاری کند و این شهادت رو بدهد از امان خداوند استفاده کرده، اون هم امانی در جانش، امانی در مالش، عظمت خدا رو بنگر و ببین، امانی در ارض و ناموسش، از امان خداوند استفاده کرده. اما مدت این امان نامه چه مقدار است؟ طول عمر. بعد از مرگ، به لحظه مرگ، این امان نامه رو فرشتگان الهی پارش میکنن، این دیگه برای بعد از مرگ فائده ای ندارد. اما یک امان نامه خداوند صادر میکنه که اون امان نامه از عذاب جهنم است، از برزخ است، از دوزخ است، از قهر است، از زیر لحد است، از وحشت است، از وحدت است، از تمام این مسائل است. نام اون امان نامه ایمان است، اون امان نامه عامل ثواب است، اون امان نامه در دنیا به کار می آید، در عقبا به کار می آید، فردا به درد می خورد، در شب اول و در لحظه ورود به عالم برزخ به درد می خورد، در اون لحظه تنهایی که نه مالیست، نه فرزندان عزیزند، نه دوستان شفیقند، اونجا که خود مانده ای اوریان و نالان، اونجا به کار تو می آید. اون امان نامه، امان نامه ایمان است. چیزی که او را تأمین می کند جان برادر، عمل صالح است، عمل صالح. خداوند این امان نامه دوم رو خیلی عظیم دانسته است و در اینجا فرمود قد افلح المؤمنون، اون کسانی که از این امان نامه الهی استفاده می کنند اون فلاح، دوام، بقا و رستگاری و جاودانگی را دارند. دقیق فرمودید قضیه چیست؟ در متون روایی در سقط الاسلام کلینی در کافی دارد جماعتی و گروهی مسلمون فی الدنیا و کافرون فی الاخره، گروهی هستند که در دنیا یعامل و معهم معاملت المسلم، با اینها معامله مسلمان می شود، یعنی همه چیز اینها حرمت اسلام دارند، اما فردای قیامت که پرده ها برداشته می شود نام اینها در میان مصاب و ثواب دیدگان الهی نیست، اینها نیستند در لیست مؤمنین چون عمل ایمانی ندارند، اینها فقط امتیاز اسلامی داشتند نه امتیاز ایمانی. اینجا لحظه حساس، لذا خداوند فرمود قد افلح المؤمنون. حالا ممکن مشخصه ها و ممیزه های این مؤمنین رو شما بگید که ما بدانیم مقابل آینه بایستیم و انشاءالله خودمون رو متصف کنیم به این صفات، ما هم باشیم جز باقیان، جاودانان، رستگاران، موفقان، کامیابان، پیروزان، ما هم جز اونها باشیم. بلی، اگر تحملش دارید و شرح صدرش میکنید، یک یک خداوند صفات و ممیزها و مشخصه های این مؤمنین را برای شما برمی شمارد. فرمود اولین صفت و اولین خصوصیت الذی لهم فی صلاتهم خاشعون. بیام شرح و بستش کنم، دوست می‌دارم که یه چند تا حدیث رو در باب ایمان و مؤمن در همین شب اول محفل رو منور کنم به ذکر سخنان منور زنات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. استفاده بیشتری انشاءالله در این باب ببریم و تعمد دارم عزیزان. یک چیزی شما میشنوید کلمه مؤمن، خدا میداند اگر جایگاه مؤمن رو بدانید و بدانید مؤمن چیست، یک ثانیه از ایمان دور نمیشید، یک ثانیه از ایمان دور نمیشید. اگر بدانید ارزش ایمان چیست، ارزش اون که ایمان رو با اون معامله میکنیم بنده و جنابادی در روز و شب چیست، یک ثانیه و کمتر از ثانیه از کوی ایمان خارج نمی شدیم و با حضرت ایمان جدایی حاصل نمی کنیم. برای اینکه این بعد قضیه خدمت عزیزان روشن باشد، اونقدر سخن بسیار است در اینجا که فصل طویل می طلبد، بنده به اجمال یک چند نکته رو در این باب خدمت عزیزان از لسان و دربار معصومین عرض می کنم. من جمله رویان رسول الله نبی مکرم نظر الال کعبه، خوب گوش رو باز کنید عزیزان، پیروان این پیامبر، پیغمبر یه نگاه می کردن به جمال کعبه و حضرت کعبه، صفا می دارد انسان نگاه کند که پیغمبر نگاه به کعبه می کند. نظر الال کعبه فقال مرحبا بالبیت ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله، ای خانه خدا چه عظمتی به تو داده است، تو خانه بوده ای که اسماعیل ها، ابراهیم ها، موسی ها و عیسی ها و من پیامبر گرد تو خانه چرخیدیم پروانه وار. خدا چه عظمتی به تو خانه داده است و چه شرافتی بر تو بخشیده است. اما ای خانه با شامت میگویم الله اکبر جل جلاله والله، پیغمبر شوخی قسم نمیخورد، پیغمبر ارزان قسم یاد نمی کند، والله للمؤمن اعظم حرمت ملک، ای خانه با تمام عظمتت باید بگویم مؤمن حرمت بیشتر از تو دارد، احترام بیشتر از تو دارد. الله اکبر، پیغمبر دارد قسم می کند در حدیث صحیح فریقین نقل کردن شیعه بسنی، والله للمؤمن اعظم حرمت ملک لأن الله حرم منك واحده، خداوند یک حرمت به تو داده است اما به مؤمن سه حرمت داده است. سه برابر کعبه به مؤمن خداوند سبحان حرمت داده است. از حرمت ها که خدا به مؤمن داده است، از این ثلاثه خداوند مال او محترم داشته است، دم او محترم داشته است و ان یزن به زن سوء، و خداوند حرام کرده است که کسی به مؤمن سوء نیت داشته باشد، کسی بد خاطری به مؤمن داشته باشد. قال رسول الله نبی مکرم فرمود، قال الله تبارک و تعالی خداوند سبحان شنید می فرماید لا یعزن به هر به منی من آزا عبدی المؤمن. الله خدایا خجلت زده این از این که ترجمه کنه، اعلام جنگ می کند اون کسی که عبد مؤمن و بنده مؤمن من را، اعلام جنگ با من می کند اون کسی که بنده مؤمن من را آزار بده، اذیتش کند. ولی یعمل غضبی من اکرم عبدی المؤمن، و از غضب من خداوند مسون میماند اون کسی که احترام میگذارد و اکرام میکند و محترم میدارد بنده مؤمن من. خیلی عظیم است. لو لم یکن فی الارض ما بین المشرق والمغرب الا عبد واحد مع امام عادل لاستغنیت بهما عن جميع ما خلقت فی الارض، اگر از شرق تا غرب روی زمین یک مؤمن باشد بر من خدا، یک مؤمن و یک امامی که این مؤمن به آن امام اقتدا کرده باشد، برای من پروردگار از تمام خلقت کفایت میکند. الهات فرمودید یعنی چه؟ یعنی یک مؤمن شرافت او با تمام آفرینش برابری می کند. چه جایگاهی دارد مؤمن، چقدر انسان می تواند با ایمان مقام پیدا کند و چقدر فاصله می گیرید ما گاه با مسائل واهی و پوچ فاصله می گیریم از ایمان. خدا می داند بنده خودم را عرض می کنم عزیزان، فرمود به ما ان جمیع ما خلقت فی ارضی و لقا اومد سبع و سماوات و سبع و ارضین به ما، آسمان و زمین رو به خاطر همون دفاع من نگه میدارم پاور جا، به خاطر همون مؤمن و همون امام عادل. و جعل فله ما من ایمان هما انسا من ایمان هما انسا لا یحتاجون الى انسا سباهم، و به برکت ایمانشون یه انسی بهشون میدم که به هیچ حاجت نداشته باشن، از همه چی مستغنی و بی نیاز باشن. اگر تحملش دارید، حدیث مشکل، این حدیث که میخوام بگم، اگر تحملش داشته باشید بعد عظمت رو بالاتر از اینها میفهمید. بگذارید بگم در چند تا فرض اذا کان یوم القیامه، هنگامی که عالم قیامت میشود، یقال للمؤمن یوم القیامه، به مؤمن گفته میشه در عالم قیامت، تصفح وجوه الناس، یک یک بیا چهره ها رو نگاه کن، تو بیا تو صف بچرخ چهره ها رو نگاه کن، بعد بگو فمن کان سقاط شربتن او اطعم که اکل اکلتن، هر کسی که به تو نوشیدنی نوشیده است، هر کسی که شکم تو رو سیر کرده است ای مؤمن، او فعل بک کذا و کذا و محبتی بر تو کرده است، فخذ به یده، خداوند میگه بازوش بگیر از این سطح بیرون بیاور، فادخله الجنه، با خودت ببر تو بهشت. این چه ولایتی است که خداوند به مؤمن میدهد؟ این چه اختیاری است که شفاعت او را خداوند مانند انبیا، مانند علما، مانند شهدا، شفاعت مؤمن به خداوند در حق دیگران قبول میکند و مقبول میکند. حدیث از مفضل ابن عمر از وجود مقدس امام صادق است. فانه لا یمر، امام فرمان بعد فانه لا یمر علی الصراط و معه بشر کثیر، گاه پیش میاد که یک دست و دست رو نگرفته، گفته خدایا اینها همشون به من لطف کردن، از مصدر غیب کتاب میرسد همشون با تو، همشون با تو، بازوی همشون بگیر، با هم بروید وارد شدید در قرارگاه و آرام باغ خلد و جاودان و خلد برین و بهشت و رضوان الهی. فیقول الملائکه یا ولی الله اینه الى اینه یا عبدالله. وقتی اینها زیادتر میشن، خطاب میرسد از سوی ملائکه الله، یه قدری ملائکه وحشت میکنن، خطاب میرسد که آقا ای عبد مؤمن با این جماعت کجا؟ خطاب میرسد از مستر زلجلال، اذن را ما داده ایم، اجازه را ما داده ایم، کسی مقابل عبد مؤمن ما را نگیرد، بگذارید بروند و حسن اولائک رفیقا، بگذارید بروند که به خوب چاوی قدم میگذارند و نیکو مقامی گام بینند. ما اگر عظمت مؤمن و شأن مؤمن رو بداریم عزیزان، خدا میداند که از کوی ایمان فاصله نمیگیرید و آن به آن از خداوند سبحان میخواهیم. اللهم انی اسألک ایمانا، اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، تباشر بهی قلبی. خدایا به تعبیر وجود مقدس سید ساجدین در ادعیه این ما میخوانید در ابو حمزه، خدایا از تو ایمانی میخواهم که تباشر بهی قلبی، ایمانی که مباشر قلب من باشد، ایمانی که لحظه ای از دل من فارغ نشود، بیرون نرود و من را تنها نگذارد. ما هم با هم میگوییم اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، خدایا ایمانی بر این دلها خانه کن که لحظه ای از یاد تو فارغ نباشیم. فرمود قد افلح المؤمنون. خب حال با این مقدمات وارد شیم با هم صفات رو یک یک بررسی کنیم، ببینیم امشب به کجا میرسیم. فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این اهل ایمانی که در صلاتشون خاشعند. بنده به معنای آیه نخواهم رسید امشب، فقط مقدمه شو عرض میکنم و اول این که اولین نکته این که خداوند از نشانه های اهل ایمان مطرح کرد در اینجا آن است که اینها در نمازشون خشوع دارن. خب قبل از این که ما بخوایم خشوع در نماز را بدانیم، که بسیار بحث نافعی است و بسیار بحث دلکش و شیرین پر جاذبه است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنن، اما خود این نکته خب روشن شد. پس اولین نشانه اهل ایمان چیست؟ صلات است، نماز است. چون دارد خداوند از عوارض صلات دو بحث داریم، ما گاه صحبت از مفاد کانه تامه داریم، گاه صحبت از مفاد کانه ناقصه داریم. اینجا صحبت از مفاد کانه ناقصه است، یعنی چه؟ یعنی صحبت از اصل وجود نماز نیست، از شیوه موجود نماز است. پس اصل وجودش تثبیت شده است برای اهل ایمان. اینها اصلش رو دارند. الان صحبت در شیوه اجرا آن است، در صفات آن است. الله است اون محرز است، اون احراز شده در زندگی اینهاست. انسان مؤمن که بدون نماز انسان نیست، بدون نماز که مؤمن نیست. تا نماز در زندگی سایه نیفکند، تا نماز در زندگی شعاع نورانی خودش رو بر دل حاکم نکند که المؤمن و ینظر و به نور الله معنا ندارد، انسان چیزی نمیبیند. خداوند به جلال خودش بزرگترین لطفی که بر انسان ها کرده است همین مسئله نماز است. اگر نمی بود همین قرار دل، اگر نمی بود همین ثبات دل، اگر نمی بود همین مسئله نماز، اون هم متکاملترین شکلش در تمام ادوار تاریخ نبوت، در هزاره سوم نبوت بر قلب وجود مقدس نبی مکرم، اگر نمی بود این شکل متکامل نماز، خدا می داند بشر مشکل داشت. این شکل زیبا و جامع متکاملترین صورت نماز به خداوند بر نبی رحمت ارزانی کرد. اونگاه گفت سلو کما رأیتمونی اصلی، مردم بیان از من پیغمبر الگوی نماز جامعترین. از آدم تا خاتم همه اهل نماز بودند بزرگان الهی، اما این شکل نماز این شکل ویژه‌ای است. اینی که این قیام اون باشد، رکوع اون باشد، سجود اون باشد. هفت شهر عشق را عطار گشت، این هفت شهر عشق را در هفت موضع نماز بر خاک بنهید و آنگاه سرها بر سجده گذارده شود با بقیه اعضا و به اون مقام فنا و اهل فنا و انسان در اوج سجود برسد. اینها امتیازاتی است که در این شریعت، این شکل کامل نماز، نه یهودیت دارد، نه مسیحیت دارد، نه دیگر ادیان دارد. اینا با جاییست که خداوند به پیغمبر خاتم داده است و پیروان او به امت مرغوبه داده است در این شکل جامعه. حالا دیگه من در اصل نماز بحث نمی کنم، اینو در سوره لقمان در جاهای دیگه مفصل بحث کردیم. بحث در ادامه، فقط یه جمله عرض می کنم خدمت عزیزان. بنده معتقدم در نماز یه جلوه هایی وجود دارد که هنوز برای مسلمانان کشف نشده است، هنوز کشف نشده است. یکیشو عرض می کنم خدمتتون، یکی از جلوه هاشو عرض می کنم. امروز بشر دایه آشتی با طبیعت بسیار دارد، یعنی امروز انسان های نوین در جهان غرب به این ادعا رسیدن که راهی را که تکنولوژی رفت اشتباه بوده است. یعنی بشر نباید تمام تلاشش رو وقت تسلط بر جهان میکرد، بلکه هنر بشر در این بود که تکنولوژی و صنعت بشر را با جهان همگون کند. با تلاش علمی بشر صرف در همزیستی مسالمت آمیز با جمادات، نباتات، حیوانات به انسان ها میشد. ما یه جزئی از این محیط زیست هستیم. خداوند سبحان ما را محشور و معنوس با همین حیوانات و با همین نباتات تو این دنیا قرار داده است. هنر انسانیت ما اینه که با اینها درست زندگی کنیم، نه اینکه اینها را به نابودی بکشیم، این طبیعت پیرامون خودمون به این جهان پیرامون خودمون رو. لذتمندترین زندگی ها در آشتی انسان با طبیعت است، در آشتی تکنولوژی با طبیعت است. اما نکرد بشر این کار رو و امروز دارن تأسف میکنن زباله های اتمی رو چکار کنن. امروز دارن تأسف میکنن تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. این ننگ هایی که بشر برای خودش به بار آورده است، این قدرت های مخربی که هیچ امنیتی برای کس تو این دنیا نگذاشته است. اونهایی که میدانن مباد دیوانه این فردا صبح برخی زد کل کره زمین رو نابود کند، این چنین استرابی که بشر برای خودش درست کرده است. که یه گوشه هایی دارید میبینید در این فلسطین مظلوم امروز دارن چی میشن و اشغالگران صهیونیست دارن چه میکنن با گویندگان اشهد ان لا اله الا الله. یه گوشه هایی از اون دارید میبینید بعضن مثلا فرض بفرمایید. حالا بنده عرض میکنم یکی از ابعاد عظیم نماز همین است عزیزان. نماز انسان را با طبیعت معنوس میکند. شما آب دارید، آب را میگیرید، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. آب ندارید، خاک دارید، با خاک طبیعت انس میگیرید و قداست حاصل میکنید، وضو میگیرید، طهارت میکنید. خوب دقت کنید، شما نماز رو با آشتی با طبیعت شروع میکنید. شما رو همین کره زمین، جغرافیای زمین حس میکنید، قبلتون پیدا میکنید، شما مکان پیدا میکنید، مکان پاکیزه و طاهر پیدا میکنید. از همه مهمتر، شما وقتی میخواید نمازتون رو بخوانید از جهت سلام علیکم، از جهت جغرافیایی و طبیعی نمازتون رو با چی هماهنگ میکنید؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. الله اکبر. نماز شما با حرکت منظم منظومه شمسی و کره خورشیدی است. نماز یک انسان مسلمان همگون با تمام این سولار سیستم، با تمام این مجموعه. نماز را با خورشید هماهنگ میکنیم، نماز را با ماه هماهنگ میکنیم، نماز را با ستارگان هماهنگ میکنیم. دقت فرمودید خدا چی تو نماز قرار داده؟ شما خیال نکنید نماز اینه که نماز خواندی نماز قضا نشه بابا جان، بگذاریم و بگذاریم. خدا عظمتی در نماز قرار داده است. به حق حق اگر ما بگوییم، یه گوشش من عرض کردم دارم بگم هنوز خواهم از این مسائل، به فضل الهی دارم بگم هنوز، باشد وقتی دیگر. یک چیزها خدا در نماز قرار داده است که فقط این نیست که نمازت خواندی یا نخواندی. خدا با نماز ما را به همه جا میرساند. اگر معراج المؤمنه خیلی چیزها تو این هست. خداوند سبحان ما را جزو نماز گذاران و مصلی قرار بدهد و به ادراک مفاهیم عادی نماز ما را کمک بفرماید. خب کفایت میکنه، من به همین مقدار رسنده میکنم و انشاءالله ادامه آیه را الذین هم فی صلاتهم خاشعون رو فردا شب خدمت عزیزان به سمع مبارک به حول قوه الهی خواهیم رسوند. به صلوات الله اللهم صل علی محمد خوب. با توجه به اینکه الحمدلله احساس میکنم بنده به سهم خودم وظیفه خودم رو اینطور تشخیص میدم که با استحلالی که انجام شد امشب شب بدون اشکال اول ماه است و خداوند ما امشب این اجازه رو خواهد داد که در ماه صیام وارد بشیم. اینو کم نگیرید، اینم سهمی مسئله است که عرض میکنم. اینو شوخی ندانید. رسیدن به یک رمضان، پا بگذارید به رمضانی که خداوند نفس شما رو در این ماه تسبیح بنویسه براتون، خواب شما رو در این ماه براتون عبادت بنویسه. رمضانی که اگر یک درهم میدید خدا 700 درهم حساب کند در راه خودش. اگر یک شکم گرسنه سیر میکنید خدا 70 برده براتون ثوابش آزادی بنویسد، آزادی بنویسد ثوابش. اگر یک خط قرآن میخوانید، یک آیه میخوانید 6232 آیه بنویسد. شوخی نیست این رمضان. اونقدر خدا میداند دارد میریزد فیضان رحمت از امشب که اصلا کو دامن دامن جمعش کنیم. قوقاست، قوقاست. سپاس خدایا، الحمدلله الذی ادخلنا. سپاس خدایا که ما رو وارد کرد تو رمضان و اجازه ورود در رمضان داد و ما رو جزو سواد مختلف قرار نداد، به تعبیر از سجاد جزو خفتگان در گور قرار نداد که بتونیم درک فیوضات رمضان کنیم و فیض رمضان ببریم. همین بود که امیرالمومنین رو به وجد آورد. گفتم خدمت عزیزان در آخرین بحث رمضان بگم که مدخلی باشد و استفاده کنیم. دوست می‌دارم هم شب اول عرض ارادت و کشکول گدایی را ببریم اونجا که هیچ دستی توهی بر نمی‌گیرد. همه امشب زانو بزنیم در اون خانه‌ای که صاحب اون خانه ولی ذوالجلال است. با هم برویم کنار اون خانه‌ای که گاه هم در اون نیم سوخته بوده است. همین بود که امیرالمومنین به وجد اومد. وسط خطبه پیغمبر خطبه تموم شد، یه مرتبه بلند شد، یه مرتبه بلند شد، بعضی خطبه شبانیه تموم شد. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. یا رسول الله اونقدر گفتید که ما گیج شدیم، اونقدر خیر بارانیدید بر سر ما که ما موندیم. یا رسول الله جان ما عنایتی کن و بگو که بهترینش کدام است. گل گلش بگو یا رسول الله بهترینش کدام است. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، فی هذا الشهر العظیم. نبی مکرم همونطور که شنیدید گفتن الورع ان محارم الله. نوجوانان عزیز، جوانان عزیز، برادران من، سروران گرامی، دستوس همه شما هستید. سعی کنید در این ماه تعداد گناهامون رو کم کنید. بیایید همین کلام شاگرد ممتاز مکتب بحث گوشمون باشه. الورع و پاسخ سوال، الورع و ان محارم الله. رسول خدا فرمود کم کم اجتناب از حرام خدا در این ماه بهترین عمل است، بهترین عمل است. نماز شب نخواندید، نخواندید که میخوانید انشاءالله. گناه نکنه انسان توی ما، گناه نکنه توی ما، اجتناب کنه انسان. الورع ان محارم الله. خب بس است، استفاده کنیم انشاءالله. یه جمله اینجا بود که پیغمبر شروع کردن با صدای بلند گریستن. کسی عامل گریه نمیبیند، کسی هم جرأت نکرد از پیغمبر سوال کنه که یا رسول الله چرا دارید میگرید؟ باز خود همون بزرگ مرد شهامت شداشت، باز خود سائل، سائلی که بشر سائل اوست، سائلی که برای گدایی مسکین در خانه علی زن که نگیم پادشاهی دهد از کرم گدارا، یا رسول الله چرا میگرید؟ فرمودن علی جان گریه من به خاطر آنیست که در این ماه بر سر تو میآید. در این ماه میبینم که شقیترین فرد این امت بلند میشود و ضربه ای بر سر مبارک تو میزند که خون آن محاصل تو را حنا میکند و رنگین میکند و فضا میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.